شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر گفتگوی شما فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر عزیز.
سلام
با شما صحبت میکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
ممنون از لطفتون و وقتی که در اختیار ما میذارید.
ممنونم. من یک کمی صدای شما رو شفاف ندارم. اگر میشه براش کاری کرد ممنون میشم بکنید، اگر نه که هیچ. روی میکروفونی اسپیک.
خوب هست آقای دکتر.
شما از کجا؟ نه شما از کجا تلفن میکنید؟
من از اروپا خدمت
میکنم. اوکی، بسیار خوب. دست اوکی. نه چون صدا خشخشی با خودش داره ولی عیبی نداره. بفرمایید.
آقای دکتر، من 54 سالم هستش. از اروپا خدمت میزنم. صاحب دو فرزند هستم، یه دختر 27 ساله و یه پسر 21 ساله. در ایران که بودم ازدواجی داشتم که از سن 25 سالم بود ازدواج کردم و یه احساسی که احساس شاید مادر فرزایی به قول معروف که کسی رو نجات بدم به خاطر حال و هوای انقلاب و حال و هوایی که تو ذهنم بود و میدونم هم درست نبود، کسی بود که اعتیاد داشت و من تصمیم گرفتم به خاطر خصوصیات اخلاقی خوبی که برش دیدم چون هنرمند بود و هست نجاتش بدم و میدونم به حد برنامه شما من باید لیمیت یا قائل بشم و وقت شما رو زیاد نگیرم چون سوالای دیگه هم دارم. خلاصه خدمتتون عرض میکنم که با تلاش زیاد، با فراز و نشیب‌های زیاد من موفق شدم که ایشون سالم شدن، ترک کردن و ما برای اینکه اون جو دیگه برایشون، چون ایشون خودشون میگفتن که باید از این محیط جدا بشم، ما به اروپا اومدیم. حدود 12 سال هست که به اروپا اومدیم و بچه هام خوشحال بودن که بچه هامو از این محیط آوردم و شاید احساس میکردم چون ایشون توان کار ندارن ممکنه که مشکلات مالی باعث بشه که بچه هم پیشرفت خاصی نداشته باشن اینجا و اینجا الان پسرم دانشگاه میده و موفقه. دخترم دانشگاه رفت ولی یک از سوالان راجع به دخترم هستش، به خاطر مشکلاتی که بود تا آخر تموم نکردش و یکی از ناراحتی های خودش و اینجوری که بیان کرده این چند روز اخیر و ضعفایی که داره اینه. به حسرت آقای دکتر، ما آمدیم اینجا و با شوهرم به خاطر بهانه‌گیری ها، به خاطر شرایطی که داشت، باعث شد که ما تصمیم بگیریم که یه مقدار جدا زندگی کنیم و فرصتی بهش بدم و الان بهتر هستش، بهتر شده. ولی من میخواستم از حضورتون سوال کنم، ما زندگیمون رو اونجا با هم ساختیم، ایشون خونه نداشتن در ایران قبل از اینکه ما ازدواج کنیم، چیزی نداشتن، ما با هم تلاش کردیم، صاحب خونه شدیم، زندگی شدیم، منم با ایشون کار کردم. ولی الان به عنوان کسی که خب بیشتر عمرمو سپری کردم، 54 سالمه، تلاش کردم، کار کردم، وقتی به ایشون میگم از لحاظ مالی، ما وقتی میگیم ایران خونه اگه فروخته بشه، اگه بخوایم جایی بگیریم، منم فهمم هستش که یه مقداری از اون خونه به نام من باشه به خاطر اینکه ما در کنار هم تلاش کردیم، ایشون میگن نه، اگر میخوای میتونم همون حق مهریت رو بهت بدم، من صلاح نمیدونم، ما پولو میاری اینجا، در هر صورت خونه بگیریم، اگر بخوایم بیزینسی درست بکنیم باز مال شما هم هست، خونه مال دو تا بچه هاست. و اینطور که باید شاید به خاطر حس خاص شک و بدبینی که از اول مشکل زندگیش بود به من، اونطور که باید شاید با این که من تمام تلاش خودم رو کردم و خودم رو ثابت کردم که دوست دارم که زن خوبی باشم براش، سعی کردم مادری باشم که توان و سعی خودم رو داشتم بچه هم پیشرفت کنن و خدا رو شکر با شما آشنا شدن، حدود 7 سالی هست که با شما آشنا شدم و شما خیلی به من، وجود شما به من خیلی کمک کرده و تستایی که داشتم از کنفرانس شما، تستا نتیجه این بودش که من از بچگی آسیب زیادی نخوردم و الان یه مقدار که بخواهم گیج و گنگم، حرفام هم شاید برای شما یه کمی نامرتب و گیج و گنگ باشه که من الان نمیدونم حق با منه، من درست کار کردم، الان افکارم درسته، من شما راهنمایی میخواهم.
حتما عزیز، اولا به من بفرمایید ایشون الان چند سالشون؟
ایشون
60 سالشون. بسیار، یه کمی لطفا دقت کنید، فرض بفرمایید شما در ایران که تشبشتید با هم ساختید، منم توش اصلا بحثی ندارم، ولی واقعا از نظر بازار اگر قرار بود به شما حقوق میدادن برای کاری که در درآوردن پول مستقیم نه غیر مستقیم در خانه انجام دادید و ایشون انجام دادن، نسبتش چه بود؟ یعنی فرض بفرمایید اگر ایشون کسی بود که به هر به دلیل مثلا هنر یا هر کار دیگرش درآمدی به دست می آورد، فرض کنید 100,000 تومان، شما مستقیما چه نقشی داشتید؟ تکرار می کنم، یه خانمی که در خانه هست و صاحب فرزندانش هست و مواظب و مراقب اوناست، ای بسا همون اندازه شاید هم بلکه از باید بیشتر در اون تولید حق داره، ولی بحث من اون نیست. بحث من این است که اگر قرار بود در اونجا حقوق بدن، از اون 100,000 تومان یا مالکیت رو بدن، از اون 100,000 تومان چقدرشو به شما میدن، چقدرشو به ایشون؟
آقای دکتر، صادقانه ایشون چون در واقع اول که ما با هم آشنا شدیم ایشون به عنوان استاد من بودن و من رفته بودم اونجا یاد بگیرم و با هم بعد آشنا شدیم و ازدواج کردیم، در واقع ایشون کار میکردن و من در کنارشون، ولی سالهای آخر به خاطر اعتیادشون بیشتر مسئولیت ها با من بود چون ایشون دیگه توانشو نداشتن و من بیشتر مسئولیت ها با من بود و جواب سوال شما اینه که اوائل شاید 20 از مثلا 100,000 تومان 20,000 تومان حق من بود، ولی اواخر تمام مسئولیت های زندگی با من بود چون ایشون متاسفانه توانشو نداشتن که کار زیادی بکنن به خاطر شرایطی که داشتن، به همین دلیل خب مسئولیت من خیلی بیشتر شد، مسئولیت بچه ها بود.
نه نه نه، مسئولیت بچه ها نه، ببینید عزیز من متوجه هستم، به همین جهت بود که دیگه بیشتر از دوبار نمیتونستم تکرار کنم. فرض کنید که ایشون نبودند، اصلا وجود نداشت در اون سالهای آخر، شما یا تولید اقتصادی میکردید که پولی را از یه جایی به دست بیارید یا نه؟ چون برخی از اوقات ممکنه ایشون کارای ایشون مثلا من نمیدونم تو چه زمینه ای بودن هنوز درآمد تولید کنه، ولی درآمد ایشونه، درآمد شما نیست. نه اینکه بگم، امیدوارم که سوء تفاهم نشه دیگه، برای بار دومم گفتم، بحث من بحث عدالت و واقعیت و ازدواج و خانواده و همسری نیست. من میخوام اون احساس ایشون رو، نظر ایشون رو بر اساس درآمد بدونم، فقط و فقط اون. به من نگید مسئولیتاتون زیاد بود که بود، هی بسا دو تا بچه های شما مریض بودن، شما اصلا روزی 2 ساعت میخوابیدید. بحث من بحث مسئولیت و زحمت شما نیست، بحث من ماجرای ارائه یک کالایی به بازار برای گرفتن پوله، اونجا داستان چه بود؟
بله، واقعیتش
اینه
که ایشون بودن.
بسیار خوب، تموم شد. ببینید عزیز، نه متوجه است. ببینید عزیز، من میخوام به این نکته اشاره کنم که درست است که شما برای نجاتش رفتید که کاری ندارم به این که اصلا این کار درست بوده یا نه، و بگذاریم از این که شما معلومه با حرفایی هم که میزنید بیشتر مادرید تا همسر، اونم اصلا کاری ندارم، در این که ای بس و حق شما و سهم شما بیشتر از ایشونم است بحث من نیست، ولی من میخوام چون ایشون پای تلفن نیستن با من صحبت کنن و یا اگرم بودن میخواستم بفهممشون، من اینجوری نگاه میکنم، یه مرد ایرونیست میگه من 1,000,000 تومان درآوردم و من درآوردم، اون زنمه، اون بچه‌هام، خرجشون هم دادم، زندگیشون هم دادم، ازنم نمیدادم نمیدادم، مثل خیلی هایی که نمیدن، بنابراین خونه ای که اونجا خریده شده ایشون فرضش برای اینه که نتیجه کار من در بازاره، و در نتیجه حالا که بهش میگید بیا اینجا، میگه با آوردنش به اینجا این خانم مالک نصفش میشه، در حالی که اونجا مالک منم. به همین جهت است که میگه اگر میخوای بحث حقوقی را بندازی با قواعد دوتا کشور نمیتونی حرکت کنی، که اونجا من پول در آورده باشم و مالک من باشم، پول برزیم اینجا با توجه به دوران ازدواجمون تبدیل به این بشه. حالا شما چقدر فکر میکنید اصلا صرف نظر از اینکه پول مالکیه، اون ماجرای آوردن پول در حقیقت به صرفه و صلاح شماست از نظر اقتصادی، از نظر کارها؟ این چقدر واقعا مطمئنید و یا خود ایشون هم قبول دارن ای کاش که مثلا اون پول رو ما اینجا می‌داشتیم برای اینکه خاطر اون از جهات بسیار آسوده‌تر بود، یا اینکه نه ایشون معتقده حتی اگر مال شما هم بود توصیه می‌کرد بذار خونه رو در ایران داشته باشه؟
ایشون ثبات خاصی ندارن.
من با ثباتش کاری ندارم در مجموع، در مجموع ببینید نبرید منو اونجا، چون اون برای من اون وقت تردید به وجود میاره. فرض کنید ایشون میشنن در بیشتر موارد آدم باشون بحث کنه، صحبت کنه، استدلال کنه، بهشون بگه به نظر تو اصلا یه آقای دیگه، یه خانم دیگری، هیچ ارتباط، یه خونه دارن در اونجا ولی شرایطشون مثل شماست، آیا فکر کنین صلاحی که خونه رو همونجا نگه دارن یا اینکه بفروشن تبدیل کنن به مثلا یورو بیارنش به اروپا؟ ایشون فکر میکنه درستش کدام؟
ایشون بیشتر اوقات میگن که بیاریم اینجا یه خونه اونجا بگیریم، یه خونه کوچیک، و بقیهشو بیاریم اینجا.
بسیار خوب. به نظر من اگر شما پلوی وکیل برید، چون شما که هدفی از این ماجرا ندارید مگر اینکه برنامه دیگری است، شما پلوی وکیل برید، به شما میگه ما میتونیم اون خونه رو بیاریم اینجا و با وجودی که شما دوتا ازدواج کردید این خونه فقط و فقط به اسم ایشون باشه. تو امریکا این کار میشه کرد، تو اروپا هم حتما میشه کرد، یا حتی میشه بچه‌ها رو درگیر کرد اگر ایشون موافق باشن، و بنابراین نگرانی ایشون برای مالکیت بره کنار. اگر موضوع شما نگرانی مربوط به مالکیت، ولی اگر شما حرفتون است که اون خونه رو بفروشیم بیاریم اینجا، ای ما نتونستیم با هم زندگی کنیم جدا بشیم، من حداقل نصف اینو که در نتیجه زحمات من بوده و به خاطر بچه‌هامه و رو خودم میتونم حساب کنم نه روی ایشونه که چنین و چنانه، اون یه قصه دیگری است. یعنی من میخوام ماجرا رو از نظر اقتصادی و حقوقی اول ببینیم میتونیم حل کنیم یا نه. حالا آیا اگر من به شما بگم که این خونه رو میشه فروخت در ایران و آورد به امریکا، به اروپا، و به اسم ایشون و فقط به اسم ایشون که نه شما نه بچه‌ها هیچ حقی روش ندارید مگر بعد از فوت ایشون، شما راضی هستید با این کار یا نه؟
بله آقای دکتر، ایشون هم نظرشون اینه که بیاریم اینجا و مشکلی نیست از اینکه فقط به اسم ایشون باشه، میگم بیاریم اینجا نصف شمال شما خواهد شد هرچی من برم، و مسئله بغرنج برای من اینه که ایشون بعد از سالها به من اعتماد خاصی نداره.
نداره که نداره، نه نه ببینید باز بحث مخلوطش نکن. شما نه تمام گرفتاری ها تو صحبت هاتون هم دیدم که خودتون گفتید این ورون ورمید مخلوط کردن، اصلا اطمینان نداری که نداری، اصلا بحث معنان اون نیست، بحث معنان خونه است، بحث معنان وضعیت مالی شماست، وضع حفظ سرمایتونه و آسودگی خیالتونه، میخواد داشت باشه نداشت. شما الان به من 1,000,000 دلار بدید اطمینان من نداشته باشه، بی خودی بازی در نیارید عزیز، یعنی مسائل با هم مخلوط نکن. بنابراین اگر ایشون در مورد این مسئله، چون شما تنها موضوع مهم و اساسی که الان با من در میون گذاشتید اونه، به نظر من راه حل داره اگر هدف و نیت شما اینه. تازه ایشون هم که داره میگه ای آوردیم اینجا نصفش به اسم تو، این اصلا مال تو، یه کاری میکنیم که مال تو و بچه ها، من نمیخوام، تموم شد. و بنابراین با یه چنین کاری شما مشکل مالی رو حل میکنید، گرفتاری های دیگر رو هم از بیان میبره. حالا برای که به بحثای دیگه برسیم، اگر داری مورد حرفی نیست شما روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم. موضوعی دیگه اگر دارید خوشحال میشم بشنوم. من در خدمتم.
ممنون.
عیش من. شنگ عجمن با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999. شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای تو مجددا سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، نظر شما رو راجع به ادامه تحصیل بعد از سن 50 سال میخواستم دویا بشم، بفرمایید که نظرتون چی؟
همیشه میتونه خوب باشه، مشروط بر این که فکر درستی باشه، هدف درستی باشه، با واقعیات و امکانات بخونه، دلایلی که میخوایم این کارم بکنیم روشن باشه، بعدم چه رشته‌ای برای چه کاری. یعنی شما به من اصلا نری تو بحث، چون بحث پاسخش اینه که همیشه خوبه. به من بفرمایید که شما، چون احتمالاً مربوط به خودتونه، میخواید چی بخونید برای چی؟
من برنامه اینه که تغذیه بخونم و شروع کردم دیپلم اینجا رو، البته تو سالهای گذشته مداوم در حال مطالعه و تحصیل بودم در رشته معلمی و الان دوست دارم این چیزی که همیشه علاقه داشتم و دوست داشتم، رشته تغذیه رو ادامه بدم و میخواستم ببینم که از نظر شما منطقی و معقول هست یا یه مقداری رویایی و
نه به من بفرمایید برای چه مدرکی و معمولا چه مدتی طول میکشه؟
من سال که در حال مطالعه هستم، سال بعد آمادگی پیدا میکنم برای دانشگاه و سال بعدش وارد دانشگاه.
خب بعد چه مدتی طول میکشه تا یه مدرکی بگیرید که با اون میتونید کار بکنید یا درآمدی داشته باشید؟
3 سال طول میکشه.
بسیار خب، بنابراین شما مثلا 4 سال دیگه اون مدرک رو میگیرید. به من بگید الان اگر تشریف ببرید و بخواید یه جا کار بکنید، در ماه به شما چه حقوقی میدن؟
من الان شاغل هستم.
نه میگم، برای یه عددی به من بگید، مثلا الان مثلا چقدر در میاری؟
الان در ماه خدمتتون بگم
فرقی نمیکنه،
حدود اینجا دارم حدود مثلا شما در نظر بگیریم $300 $400.
حالا اگر شما اون مدرک رو بگیرید همین مقدار کار رو بکنید چقدر در میارید؟
من راستش رو بخواهم تحقیق دقیق نکردم، ولی من فکر میکنم که موقعیت بهتری، اپورتونیتی بهتری داشته باشم در کار.
نه فقط عدد من میخواهم، حدسی که میزنید چی هست؟
بیشتر از این $400.
ببینید اگر بگه 450 از نظر اقتصادی کار شما توجیه نداره، ولی اگر من بگه به جای 300 بره بشه 600 اون وقت معنی داره. میدونید بحث اینجا، ببینید شما باز دارید، چون نمیخوام مخدوتش کنید، خوندن علم همیشه خوبه، ولی برخی از اوقات ما دلایل دیگری هم داریم، باید مطمئن باشیم اون دلایل دیگر رو هم متوجهش هستیم و هدفهای دیگه هم داره تعقیب میشه. شما من بگید وضع مالیم خوبه و دلم میخواد برم تغذیه بخونم، خب برید بخون. ولی اگر شما معلوم شد که به هر حال بعد از مثلا هفته 20-30-40 ساعت من نمیدونم کار کردن یه همچی درآمدی دارید و این چیزی نیست که درآمد خوبی باشه، اون موقع پرسش اینه که باید یه رشته ای رو بخونید که اون درآمد رو درست کنه. علاقه شما مسئله کم اهمیتی است، برای که واقعیت های مالی اوله. من اگر گرسنه باشم یا مشکلات مالی داشته باشم، به هیچ وجه نمیتونم بگم میخوام برم رشته ای بخونم که دوست دارم. دنیا جای دوستی نیست، دنیا اول جای احتیاج و رفع احتیاج، بعدش وارد چیزی که ترجیح منه و علاقه من میشه. همینجاست که همه ما مجبوریم آب رو بخوریم و غذا رو بخوریم. نمیتونیم بگیم چون ما خیلی به موسیقی علاقه داریم تصمیم گرفتیم یه ما آب نخوریم یا ننوشیم و غذا نخوریم. خب میمیریم، تموم میشیم، میریم. به یه ما که سهل به چند روزم نمیرسیم. نه، واقعیات رو باید پاش محکم ایستاد عزیز. بنابراین اگر شما فکر میکنید که با توجه مثلا به 3-4 سال وقتی که میگذارید و هزینه‌ای که میکنید و یا درآمدی که از دست میدید، بعدن فرض کنید که 10 سال بعد وقتی کار بکنید اون پول در میاد، خب کاملا توجیه اقتصادی داره و میخونه. این فقط درست بودن این کاره، ولی ای بسا شما برید توی کار دیگه با وقت کمتر درآمد بیشتر داشته باشید. اون موقع است که مقایسه است. درست مثل این که شما توی رستوران میرید تصمیم میگیرید کدام غذا رو بخورید. هر دوتاش خوبه ولی یکیش بهتره یا یکیش قیمتش مناسب تره. به همین جهت است که شما میتونید به دنبال خواسته هاتون برید، ولی دنبال خواسته ها وقتی است که احتیاجات برآورده شد. بعد از این که ما احتیاجاتون برآورده شد میریم سراغ خواسته ها، بعد از اون میریم سراغ به هر حال آرزوها. ولی اگر از اول راهی آرزوها بشیم اون وقت است که گرفتارید. به همین جهت است که رشته تغذیه است، رشته فوق العاده خوبی است. ما تو دنیایی هستیم که این موضوع مهمه. مهمم اینه که چجور کاری رو بعداً به ما میدن. چون من ممکنه عزیز برم این رشته رو بخونم، لیسانسش هم بگیرم، بعد متوجه بشم که جایگاهی ندارم. مثل برخی از رشته ها. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. مثلا فرض کنید شما برید لیسانس روانشناسی یا جامعه شناسی بگیرید، تقریباً باش در بیشتر جا کاری نمیتونید بکنید مگر اینکه به عنوان لیسانس بخوان به شما نگاه. در حالی که شما اگر برید لیسانس مهندسی برق یا کامپیوتر بگید کاملاً ماجرا متفاوته. ولی لیسانس ادبیات یا لیسانس روانشناسی یا جامعه شناسی در بازار اقتصادی و تکنولوژی امروز تقاضای کمی داره و درآمد کم. ولی اگر گفتید من میخوام این لیسانس رو به دکترا تبدیل کنم، به یک باره موضوع فرق میکنه. یعنی تفاوت برخی از رشته ها، مثلا تو رشته های مهندسی شما وقتی مهندسی هستید ای بسا درآمدتون $100، دکتراش هم بگیرید تو رشته صنعتی بشه میشه $150. در حالی که اگر شما درآمد روانشناسیتون $100 باشه وقتی دکتراتون بگیرید میشه $500 یا $1000. و به همین است که برخی از رشته ها مدرکش در یه مقطعی ارزش بازار بیشتری داره. نمیخوام بگم بازاری چون برخی از وقت بار منفی داره، ارزش از نظر بازار بیشتر داره، برخی نه. در نتیجه به اون نگاه کنید عزیز. ولی چون شما یک کمکی در گذشته دست گلای آب دادید، خیلی بدون مشورت و صمیمانه و صادقانه به دنبال واقعیت رفتن و علل تصمیمتون حرکت نکنید، چون احتمال داره پشیمون بشه. با اون وقت نمیخوام یه پشیمونی هم علاوه بر اون باشه، ولی به طور کلی خوندن درس همیشه خوبه. تنها جایی که آدم پشیمون ازش نمیشه خوندنشه، فقط باید انتخاب درست بکنه که لذت و شادی و رضایتش بیشتر و بیشتر بشه.
ممنون از
لطفتون. آیدتون
من اعتذار دارم این
سوالمو. سال آخرم بفرمایید، در خدمت.
چون من منتظر بودم دخترم آمادگی پیدا کنه و در مورد دخترم هستش. در زندگی که ما داشتیم خدمتتون رو توضیحات کوچیکی دادم. خب دختر بچه اول من دختره و یه مقدار آسیب های خورد در این مشکلاتی که بود، ولی وقتی که ما آمدیم اینجا خیلی پیشرفتش خوب بود. دبیرستان سال آخر تموم کرد، نمایشگاه داشت، در قسمت فاین آرت درس خون، کالجش خیلی موفقیت آمیز بود، دیستینکشن، و دانشگاهش هم وقتی ما رفتیم اینترویو اون استادی که با ما مصاحبه میکرد گفتش که شما سال اول تو کارت انجام دادی از لحاظ عملی، اینقدر کارت خوبه و من به تبریک میگم، به شما تبریک میگم. ولی شروع دانشگاهش اصلا خوب نبود، از خودش ناامید بود، وقت نمیذاشت و مرتب به من میگفت من دوست نداشتم برم دانشگاه، شما منو پوش میکردین، شما منو تشویق میکردین، من دوست نداشتم. سال اول پس نکرد، سال دوم دانشگاهشو عوض کرد و مشکلاتی پیش اومد با استادا باهاش، کار طراحی نقاشیش فوق‌العاده قضیه دخترم، ولی کار نوشتنش و خوندنش انگلیسی زیاد اونطور که باید و شاید در حد دانشگاه نبود و به همین دلیل اونطور که باید و شاید موفق نبود. و الان یه مقداری باعث ناراحتی شده و الان تا اونجایی که خودش دوست داره تراحیاشو میکنه، کاراشو میکنه، ولی باعث ناراحتی شده یه مقداری. من میخواستم
یعنی چی باعث؟ نه نه، باعث ناراحتی شده یعنی چی عزیز؟
یعنی که وقتی که من بهش میگم که خب باید بیشتر اطلاعات بگیری، کمک بگیری در مورد زندگی، وجود رابطه هایی که برای پیش میاد، برای ازدواج، از خودش میگه من مشکلی ندارم، حتی با شما یه بار زنگ زده صحبت کرده، ولی میگه من مشکل زیادی ندارم، ولی خب مثلا وقتی که میگم تو با کسی که میخوای شروع کنی برای رابطه و ازدواج در نهایت به چه دلیلی، اما صحبت هایی که از شما یاد گرفتم، از کلاس شما یاد گرفتم، به چه دلیلی دوستش داری، به چه دلیلی خوشت میاد ازش، میگه دلیل خاصی نداره.
نه ببینید، اولا بیاید مسئله با هم مخلوط نه. یک، در بسیاری از رشته ها مثل رشته های هنری، تحصیلات اکادمی که به نظر من بسیار بسیار مهمه، برای یه عده‌ای وقت تلف کردن، بیراه رفتن و دوست نداره. نمیخوام بگم نظرشون در بیشتر موارد درست، از نظر من غلطه، ولی بسیار مشکله که یه شاعر رو شما برید بشونید سر کلاس ادبیات و تا بهش بگید ای بسا فیزیک و شیمی بخون، در حالی که خیلی صلاح بخونه، و یا یک طراح رو بفرستی سر کلاس دانشگاه بره بگیره بشینه، حالا بهش بگن تاریخ اون کشور رو باید یاد بگیری، یا هر چیزی از این قبیل. متوجه هستم. بنابراین دومی که حرف آخرش این است که بله، ما بر اساس یه برداشتی که به نظر میرسه خیلی هم غلط نیست، تو رو تشویق کردیم، زیر فشار گذاشتیم که بری درس بخونی، تو هم که خوشبختانه نخون. بنابراین این طرف قضیه، پس ماجرای درس منتویز. ببینید باز شما چون مخلوط میکنید مشکل، اما این که شما الان میخواید به یه دختر 27 ساله که از 15 سالگی آمده اروپا و مخصوصا در خانواده‌ای بوده که اون همه فراز و فرود بسیار و بد و تند داشته، حالا یه دفعه شما بخواید راهنمای ازدواجش بشید و با پرسش‌های من که به هر حال در یه محدوده خاصی اصلا مفید است و شاید کار بکنه یا نکنه، بخواید بهش بگید چی کار بکن، فقط یه دخالت بیش از حد کردید. به من میگه دخترتون نمیدونه، شاید اشتباه میکنه، شاید، ولی با حرفای شما نه دانستهاش بیشتر میشه نه اشتباهش کمتر. یعنی شما باید با یه واقعیت دیگری روبرو بشید که اون چیزی که اصولا در زندگی شما به معنی مسئولیت و مالکیت و کنترل بوده، خطرناک هم میتونه باشه و میتونه کار دستتون بده. به من میگید که دخترم اشتباه میکنه، نمیفهمه، نمیدونه، مثلا نمیخوام رد و نفی کنم، درزم فقط توجه کنید حرف زدن شما فرقی نمی کنه و مشکلی رو حل نمی کنه، فقط رابطتون رو خرابتر می کنه، او رو به بازی و ای بسا لجبازی می کشونه و کار دستتون می ده. شما تنها کاری که می تونید بکنید این است که به نظرم چون من اشکال می بینم و اشکال داره، بیا با یک کسی صحبت کن یا بیا برو یه مقدار بیشتر در این باره ها بخون و بدون. همین، اونم اگر تازه قبول کرد و رفت، خب شما قدم مثبتی رو که بهش پیشنهاد کردید برداشته، اگر نه تازه میشه همینی که الان هست که با گفتگوی شما به جانی نمیرسه. اینی که شما از صحنه زندگی همه بیاد بیرون هستید، یعنی دیگه شما در اروپا، اونم یه دختری که در 15 سالگی از ایران آمده بیرون و با شرایط خاص خانوادگی شما، حالا ننشسته ببینه مادرش توصیه های ازدواجیش چیه، برای که خیلی دیگه بهش فشار بیاری برمیگرده و به شما میگه من تو خودت چه دست گلی آب داری که حالا به من میخوای بگی، و بعدم اصلا کی گفته تو میدونی؟ نه منو میشناسی، نه جامعه رو میشناسی، نه مردان ایرانی یا غیر ایرانی رو میشناسی، نه اون چی که من واقعا به دنبالش هستم رو ازش خبر داری. به نظر من خودتون درگیر بحثای از این قبیل نکنید، فقط رابطه رو خراب میکنید و بچه ها رو به احساس بد و انتخابای غلط‌تر میکشونید. باید حرف شما اینه که دلت خواست به نظر منو خواستی به تو میدم همین همین، ولی اگر تو درخواست کنی درخواست نکنید داوطلبانه درگیرش نشید و پرسش‌های از اون قبیل هم مطرح نکنید، چون براش اصلا میتونه معنا نداشته باشه.
بله آقای دکتر، من همیشه بهش تذکر
میدم
که فقط باید بخونید، چون
خب یه دفعه تذکر. ببینید باز به شما گفتم، شما خودتون خراب کردید کارو، همیشه رو ولش کنید از این. من تو اگر شما کمی نظریات منو میخواید، پدر مادر برای بار سوم حق ندارن حرف بزنن، دوبار میتونن بگن، بار سوم باید یه چیزی بدونن درباره فرزندشون، نمیدونم، خودشون برن دنبال این که او کی هست، تا اینکه بازم ول ندن و بار سوم و صدوم و سی صدوم بخواد بشه، اونم به خاطر میل ما به کنترل ناشی از نگرانی ما، و بعدم فکر میکنیم به عنوان پدر و مادر باید حرفی بزنیم و کاری بکنیم. من همیشه عرض کردم ما ایرانی ها یه برداشت غلط داریم، فکر کنیم همیشه باید یه حرفی بزنیم و یه کاری بکنیم. نه، وقتی مطمئن نمطمئن نیستیم نباید حرفی بزنیم نباید کاری بکنیم، همون بهتر که پدر و مادر ها حرف نزنن و کاری هم نکنن، اون زمانی که مطمئن نیستن یه چیزی رو خرابتر نکنن، رابطه رو خرابتر نکنن. به علاوه غالب بچه های ما که تو خونه ها با ما زندگی کردن دقیقاً میدونن ما چه چیزایی رو دوست داریم و درست میدونیم یا نمیدونیم، بنابراین تکرارش اصلا معنایی نداره. بنابراین خودتون یک کمی آسوده کنید، بذارید حتی از نظر شما اشتباهش رو بکنه، چون شما نمیتونید مانع اشتباهش بشید یا اون رو کمکش کنید. اصلا این نگاه ایرانی که الانم مسئله ما در جامعه ایران شده، این ماجرای به مردم گفتن کار خوب چیه و کار بدی، یکی از اون حرفای بسیار بسیار بیفایده توخالی بیمعنیست که ناشی از این است که انسانها به جای اینکه خودشون رو بهتر کنن آمدن میخوان دیگران رو بهتر کنن و اون رو در مسیری انجام میدن که از خودشون و دیگران آدمهای بدتری هم میسازن. متاسفانه یه چیزایی باورها و اعتقادات ماست که هیچ ارتباطی به انسان امروز نداره، همچنان مال انسان دیروز و آنجا و آنهاست و نه امروز و اینجا و من و ما. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از لطفتون، ممنون از وقتتون و یک دنیا سپاسگزارم.
خواهش میکنم. مرسی از
شما. خدا
نگهدار. چند گرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال، شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight License number 603 GA33 and the NMLS ID number 70377.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداشت اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که کلوپ روتاری رنچو پارک برنامه های روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا تقریبا 1:30 بعد از ظهر هست. امشب برنامه خودشون رو از ساعت 7 با صرف شام در المپیک کالکشن خواهند داشت و به من گفتند که درباره شب عاشقان بیدل که اعلانش که اونا کردن خبر دارن بنده باید صحبت کنم. بنابراین عاشقان با دل، بی دل، بی عشق، به هر حال اگر مایل بودن میتونن تشریف بیارن. امشب تقریبا از ساعت 7 تا 10 شب خواهد بود. برنامه های دیگری که خوبم هست دارن، ولی من هم در خدمتون سخنی خواهم داشت در این باره. همین امشب چهارشنبه 29 در المپیک کالکشن ساعت 7 و شام هم در اونجا سرو خواهد شد. دومی که کنفرانس کودک درون رو من از سه شنبه که هفته آینده است، از شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی برای این کنفرانس برای 8 هفته یا 24 ساعتش $100 خواهد بود. فقط کافی است در روز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 یا کمی قبل از 7 به المپیک کلکشن تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ خیلی خوشحالم که صداتونو میشنوم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
مرسی. آقای دکتر، مشکل اصلی من و همسرم در رابطه با زمان بچه‌دار شدنمون هستش. البته من یه مختصری در مورد خودم و همسرم خدمتتون میگم و بعد سوالم رو مطرح میکنم.
بفرمایید.
بله ببخشید. من 33.5 سالمه، همسرم 38.5 سالشه. 8 سال ازدواج کردیم و بچه نداریم. به خاطر مشکلات زندگیمون و مسائلی که تا به حال داشتیم هیچ وقت اقدام نکردیم و بچه‌دار شدن، ولی الان یه چند ماهی هستش که به صورت جدی به این موضوع فکر میکنیم و در از پیش یه دکتر روانشناس رفتیم راجع به حل شدن مسائلمون و ایشون به ما گفتن که ما تا یک سال تقریبا، البته شاید هم میتونه روندش کوتاه‌تر باشه، ولی تقریبا تا یک سال ما باید دست نگه داریم و بچه دار نشیم تا مسائلمون رو کاملا حل کنیم یا حداقل به طور نسبی اون رضایت رو داشته باشیم.
بذارید معذرتون چند تا اجازه بدید چند تا سوال دارم عزیز. خوش. اولا چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
ما تقریبا 2 سال.
اوکی، به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران.
اون وقت به من بفرمایید شما خودتون چی خوندید چه میکنی؟
من هنر خوندم و ولی خانه دارم در حال حاضر. همسرم اگه نمیدونم اگه سوالی هست من بگم.
نه من اگر نمیخواد بگید، نه میخواد بگم شغل مثلا میگه دولتی دارن، مهندسن، دکترن، اگر میخواید، اگر نه هیچی.
نه خواهش میکنم، اصلا اتفاقا این موضوع یه موضوعی که معروف میشه به یه موضوعی در مورد همسرم، حالا خدمتتون عرض میکنم. یک دیگه زدم حالا جداگانه از بحثی بود که قبلا کردم. حقیقتش داستان از اینجا شروع میشه که همسر من استاد دانشگاه هیئت علمی توی یکی از رشته‌های مهندسی لیسانس و فوق لیسانس دکترا هم یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران درس خونده و همیشه آرزوی داشتن یه فرصتی برای یه فرصت مطالعاتی که به اساتید میدن، همیشه این آرزو رو داشت و خیلی دوست داشت که بالاخره این تجربه رو به نوعی کسب کنه، حالا 6 ماه یا 1 سال. در هر صورت خیلی هم دوست داشت خب یکی از دانشگاه‌های آمریکا باشه. حالا بازم بستگی به این داره که کدوم یکی از اساتید حالا ایشون رو بپذیره. بعد
بذارم من یه توضیح بدم، چون زمانی که من دانشگاه تهران بودم بعد از 4 سال که شما در دانشگاه درس میدادید، یه فرصت 1 ساله که اینجا سبتیکال بهش میگن ولی دوره همون در حقیقت مطالعات علمی بود رو میدادم و من اتفاقا از اون استفاده کردم در سال 1972، 2 سال قبل از انقلاب، و از ایران آمدم و به عنوان ویزیتینگ پروفسور آمدم دانشگاه یوتا و اونجا 1 سال درس میدادم. بنابراین معمولا اون موقع دانشگاه تهران 4 ساله بود و بعد از 4 سال این فرصت و امکان رو میداد. حالا شما امیدوارم حالتون بهتر شده باشه. حالا بخوام همین، چون نمیخوام خیلی وقت زیادی صرف بشه، پس بنابراین یه احتمال سفری یا یک چنین دوره مطالعاتی رو ممکنه به شماها بدن؟
بله، و ایشون الان دارن نامه گارینا میکنن و از زمانی هم که اگر حالا این احتمال وجود داشته باشه ما بخوایم بریم میشه تقریبا تابستون. البته ما خب خودمونم تا تابستون اصلا قصد بچه دار شدن نداشتیم. مسئله ای که وجود داره اینه که خب طول اون دوره یه فرصت مطالعاتی هم برای ایشون تقریبا 1 ساله، یعنی میشه تا تابستون سال بعد. بعد مسئله که برای ما به وجود اومده اینه که واقعا ما توی دوراهی گیر کردیم که به نظر شما تقریبا 2 سال دیگه ما اگه مثلا به این فکر کنیم که چی بچه دار بشیم، به خاطر اینکه خب ما اگه 1 سالم بریم به سر سال یک کشور دیگه، اول از این که اصلا در مورد اونجا هیچ اطلاعاتی نداریم، مثلا هیچ فامیلی هم به اون صورت نداریم توی کشور.
نه سب کنید، شلوغش نکنید دیگه با کار هنری خواهر. شما که اولا بی خودی 8 سال اینجا ول گشتید به عنوان خانه‌دار که اصلا خانه‌ای در کار نیست، فقط حتما فرض کنید خاکای روی زمین رو به هوا میفرستید به عنوان جارو، بعد میرید حتما عرض کنم که اونا رو گردگیری میکنید. بابا ای والدا به خدا خوش به حالتون، شما شریکی برای خانه‌داری نمیخواید. من 70 ساله صبح ساعت 6 پا میشم تا شب. نه سب کن خواهر، نه شلوغش نگو، خواهش ماهش نداریم، نه سب کنی، کار دارم بایتون. بنابراین به نظر من اتفاقا اگر شما فرصت مطالعاتی پیدا شد، اگر یه همچی قرار شد بهتر عامله بشی، امیدوارم کسی بهش بر نخوره. شما هم اینطور، فرزندتونم در مثلا امریکا متولد میشه، بعد از یکی 2 ماه ورش بریم برید ایران که هیچ اشکالی نداره و در نتیجه اونجا همه فامیل هستن، بعد از 1 ماه، بعد از 1 هفته، بعد از تولدش اگر سزارین نباشید، خودتون بعد از 1 هفته میتونید راحت سوار هواپیما بشید و تشریف ببرید ایران و بقیه ماجراها رو اونجا داشته باشید. بنابراین به نظر من اتفاقا فرصت مطالعاتی به شما فرصت حاملگی هم میده، شما هم دارید درباره یه بچه مطالعه میکنید.
بله، مرسی آقای یوسف، واقعا خوشحال شدم با این که شما فرمودین، به خاطر اینکه من حالا سیدی های تعلیم و تربیت رو پیش نکردم، حقیقتش بیشتر سیدیاتون رو ما گوش کردیم، ولی همه نگران این بودم که مثلا من اگر که بخوام بعد از اینکه به فرض اونجا باردار بشم و بچه‌ام به دنیا بیارم، مثلا من بچه نوزاد 1 ماهه رو بیام ایران آسیبی بهش نمیخوره.
ابدا، به هیچ وجه، به هیچ وجه. بچه‌ها برن تا 2 ماهگی که اصلا نمیفهمن مادرشون حتی به یک اعتبار کیه، یه شبهی دارن، اصلا چشما به درستی نمیبینه، تشخیصی نیست، یه حدسی میزنن و به دلیل احتیاجشون پاسخ یا واکنش نشون میدن. اصلا مسئله نیست حتی قبل از 4 ماه سفر کردن با بچه، بعدم اگر شما به صورت طبیعی زایمان داشته باشید هفته بعدش هم میتونید بیاد. به نظر من اصلا آقای دکترم که به هر حال تخصص مهندسی دارن، بگید نقشه‌شو بکشن، حتی در روزش هم از قبل مشخص کنن. شما هم با توجه به دوران تخمک گذاریتون اصلا میتونید ساعتش هم مشخص کنین که ساعت 9 صبح روز فرض بفرمایید 7 جون تشریف فرما میشه. بنابراین
ممنونم واقعا، یه آرامش خاصی بنداری چون چند روز بود تو استرس این مسئله بودیم. البته ایشون هم نه که حالا بگم خیلی خبر خوشیه، یکی از دانشگاهی یکی از بهترین دانشگاه هم بشه توافق منفی بسته، ولی کن همچنان مصممه که هر طور شده این فرصت رو مختنم به شما رو با بیاد. البته اینه که خیلی خوشحال شدم با این خبر خوبی که از طرف شما شنیدم. واقعا چون همش فکر میکردم که برای نوزاد آسیب نبینه، همین
به هیچ من هیچ تأثیر به هیچ شکل و فرمی نداره و شما هم راحت و آسوده است. فقط لطفاً و حتماً دو تا چیز رو بشنوید، یکی فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت، اون 14-15 ساعتی که در حقیقت اساس کار منه عزیز. اگر گفتم یه روزی خواستن از کارهای من رو تو قبر من بگذارن، همون بخش اول رو بگذارن، چون اون موضوعی که موضوع اساسی و حیاتیه و اونجا به 15 تا تغییر و دگرگونی بنیادی در کار پرورش تعلیم تربیت اشاره کردم که ما رو از انسان دیروز به انسان امروز تبدیل میکنه، و دوم 50 تا تقریبا نبایدی که در دنیای امروز همه باید شده و یک گفتگویی در اون زمینه است. من یه مقدارم گفتگو درباره آمادگی برای حاملگی است. مثلا فرض کنید شما و همسرتون از 6 ماه قبل به مقداری اسید فولیک یا فولیک اسید مصرف کنید برای اینکه بهره هوشی بچه رو 10-15% افزایش میده. همه اینا رو اونجا توضیح دادم و بعدش هم تولد تا 3 سالگی. علتش هم این است که همینقدر که ما به مرحله آگاهی و دانایی برسیم، به یک باره استراب و نگرانی و مشکلاتی از این قبیل از پنجره بیرون انداخته میشن و ما رو راحت و آسوده میکنه. بنابراین اون تقریبا 30 ساعت رو هر دو بشنوید یا ویدیوش رو ببینید و بعد از اون یه مقداری با یه خاطر آسوده تری میتونید انتخاب کنید و در نتیجه اگر ماجرای این مسافرت فراهم آمد، به نظر من کاملا میتونید با یه برنامه ریزی 3-4 تا هدف رو که معمولا بیشتر آدم ها دارن، اگر شما هم داشته باشید تحقق ببخشید و از این بابت خاطرتون آسوده باشه که بهترین رو که ممکن بوده به وجود آوردید برای خودتون و عزیزتون.
مرسی ازتون، خیلی لطف کردین. امیدوارم که اونجا اومدم حتما کنفرانساتون رو شرکت کنم، یکی از آرزوهام البته.
لطف و محبت.
مرسی از
منم، امیدوارم هر چه زودتر شما رو در امریکا حامله ببینم. بنا بر این دست حساب هم بسید، خوشحال شدم. ممنونم از محبت.
مرسی،
خدا نگه دارم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری
کیه؟ یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهان می‌باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه‌گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949 1-800-535-3333 949-535-3333.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ون نویز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس رسان نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید خانم.
ممنون که وقتتون رو با من دادی.
خواهش
میکنم. حالا که من سوالم رو به این قضیه است که بعد از این جریان اعدام ریحانه و این بحث اسید پاشی ها میخوام ببینم شما شرایط ایران در حال حاضر به چه نحوی ارزیابی میکنید؟ چون من از اروپا میخوام برگردم ایران، یه پسر 2 ساله دارم، این شرایط نگرانم میکنه. یعنی میخوام در واقع این ازتون بپرسم آیا این شرایط و این خشمی که مردم دارن شما فکر میکنید چقدر امکان داره که مردم از این لختی در بیان و یه شرایط شبیه سال 57 در ایران به وجود بیاد؟
به نظر من امکانش هست، البته نه به دلیل شاید حوادثی از این قبیل، چون اینها درست است که به عنوان عامل جرقه برخی از اوقات یه جایی رو به آتش میکشن، ولی مشکلات اصلی مشکلات اقتصادیه و به نظر من از یک طرف همچنان بنبست اقتصادی است و مخصوصا اگر تا 24 نوامبر، یعنی تقریبا کمتر از 1 ماه دیگه، توافقی صورت نگیره و تحریم ها همچنین باقی بمونن، کسانی که هم دل خوش با آقای روحانی کردن که الان نشون میده بسیار بی خود دل خوش کرده بودن تو همه زمینه ها تقریبا، و دوم فکر میکردن که شاید اوضاع اقتصادی دگرگون بشه، با وجود تحریم ها اوضاع میتونه بدتر هم بشه، برای اینکه باور مردم به اینکه اوضاع بهتر میشه از نظر اقتصادی برخی از اوقات مهمتر از گسترش فعالیت های اقتصادی است. اون چیزی که در اقتصاد اهمیت داره بیش از همه انتظار و احتمال آینده است که اگر مثبت باشه شرایط بد کنونی رو خیلی بهتر میکنه و بهتر جلوه میده و دگرگونی های رو موجب نمیشه. بنابراین مسئله اونه. دوم این که با این حوادث و اتفاقات جز موارد افراطی یا موارد مبتنی بر تظاهر، این که باز بشه مردمی رو بر اساس باور و اعتقاد یا ایدئولوژی به حرکت آورد، کاملا از بین رفته. یعنی به تدریج نه تنها طبقه متوسط که به نظر من دیگه به دنبال ایدئولوژی نیستن، طبقه پایین هم و توده ها هم به یک اعتبار دیگه باوری به ایدئولوژی ندارن یا خودشون رو به ضرر و خطر نمی اندازن و در نتیجه اون دو بنبست ایدئولوژی و بنبست اقتصادی که به نظر من فقط به دلیل شرایط خاورمیانه و به هر حال پذیرفتن بازی تازه‌ای از جانب انتخابات آقای آقای روحانی به وجود آمد، همونطور که با آقای خاتمی به وجود آمده بود، اینا یک کمی اوضاع رو در یه ثبات نسبی نگه داشت. بنابراین اگر به من می‌فرمایید که همچنان نظر درباره تداوم این وضعیت به چه صورتی است، میگم کاملا متزلزل هست. ولی اینکه آیا در زندگی افراد، به ویژه اگر شما نه از نظر به هر حال نوعی اقلیت بودن که میتونید در معرض مقدار فشار قرار بگیرید و ضمناً اگر آدم سیاسی نبودید و نیستید، یا به مفهومش، البته در ایران دیگه همه چی سیاسی شده، همه چی سیاسی و مذهبی شده، نه، به همین جهت است که ای کسی به دنبال یه زندگی آرام همراه با یه استمرار و تداومیه، ایران جای مناسبی نیست. ولی اگر یه کسی به دلیل ایران و ایرانی بودنش میخواد در اونجا باشه و حاضر هست با جنبه های بد و منفی فرهنگ و جامعه و شرایط اقتصادی سیاسی ایران یه جوری میتونه کنار بیاد، با اون سازگاری پیدا کنه یا حداقل در حاشیه بمونه، خب اون قصه دیگری است. ولی همونطور که شما اگر فکر میکنم به بیشتر مردمان متوسط یا متوسط رو به بالا ایران نگاه کنید، میبینید گوشه چشمی برای آمدن یا زندگی حالا به صورت موقت و دائم در خارج دارن. اگر آماری که داده میشه حتی از جانب خود دولت ایران یا حکومت در ایران در جهت خروج افراد یا مغزها و بعدم سکونتشون در کشورهای مختلف و افزایش کامل و چشمگیر جمعیت ایرانی در خارج، من چون به نقاط مختلف جهان میتونم بگم به یک اعتبار سفر کردم و بعد میدونم مثلا فرض کنید که 12 سال قبل یا 8 سال قبل یا 4 سال قبل یا همکنون کاملا تغییری ده، نه تنها در جمعیتی که از ایران خارج شده محسوس مشخص میبینم، ترکیب سنی جمعیت برای من بسیار مهمه که در گذشته شامل حال به ویژه اقلیت‌های مذهبی و افراد ای بسا اونور 50 سال میشد، حالا شما با افراد اونور 25 سال روبرو هستید و اینا خب خودش نماینده این است که اگر شما از 100 نفر مردمان طبقه متوسط ایران بپرسید که به من، یعنی به شما توصیه میکنن که بدون در نظر گرفتن شرایطتون در اروپا و ایران چه کنم، خیلی هاشون پاسخشون به شما این است که فعلا همونجا بمون. این است که بر میگرده به واقعا یک مشخصات شما و همسرتون از نظر اقتصادی، از نظر باورهای سیاسی و یا اعتقاداتتون، و از جانب دیگه واقعا خانواده‌ای که درش هستید، منطقه‌ای که در زندگی میکنین و شغل و کاری که خود شما یا همسرتون یا فقط ایشون دارن که در اون بازار چگونه تلقی میشه، چون برخی از دوستان ممکنه درگیر نوعی از فعالیت‌ها باشن که خیلی محیط و شرایط و قواعد و قوانین و حتی ضوابط و روابطشون اثری نشه، ولی بعضیا باید صبح تا غروب با ادارات دولتی در ارتباط باشن برای گرفتن اجازه و انجام کاری، خب با نوع دیگری از برداشت و قضاوت درباره شرایط ایران همراه میشن. اینه که واقعا فرد به فرد، مورد به مورد، حتی بعضی از چیزها مثل نوع شغل و خانواده و اینا همه تعیین کننده هستن که ما بمانیم یا برویم. فقط شما من بگید چه مدتی است در اروپا هستی؟
من یک سال نیمه که اروپا هستم آقای دکتر.
اون وقت با همسرتون هستی دیگه؟
بله بله با همسرم هستم و فرزندم.
و چقدر از اونجا در اونجا چه امکاناتی دارید؟ چقدر راحت و راضی هستید؟ صرف نظر از ماجرای دلتنگی و به هر حال احساسی که آدم برای کشورش و محل زندگی واقعا
از نظر امکانات ما الان امکانات خوبی داریم، خونه داریم، ماشین داریم، حقوقی که فعلا دارن به همون میدن خوبه و البته موقت حقوق دادنه چون که دو سال بیشتر به ما حقوق نمیدن و در دو سال دیگه خودمون باید وارد بازار کار بشیم.
خب واقعا بازار کار فرض کنین الان اون دو ساله اگر شما و همسرتون میخواستید بازار وارد بازار کار بشید چقدر کار بود و آیا این زندگی که همکنون دارید رو از طریق کار خودتونم میتونستید فراهم کنید؟
اگر دو نفرمون کار بکنیم بله. البته خب من کارم کاملا بومی بود چون وکیل پایه که دادگستری بودم و اینجا باید دوباره درس بخونم نمیتونم من اینکه بخوام یه کاری انجام بدم که در واقع فقط کار کرده
باشم. نه اون که حتما درست نیست عزیز، یعنی اون که شما رشته و کار و حرفه و تخصصتون رو رها کنید به خاطر مثلا نیاز اقتصادی که خب اون وقت دیگه آدم همون بهتره که دبستان رو شاد نره. نه اونی که باش راحت نیستم عزیز. با اون وقت همسرتون تو چه رشته هستم؟
همسرم رشتهشون برق هستش و ولی خب اینجا خیلی کار برقی زیاد نیستش.
بله.
یعنی باید ایشون هم یه کورسی
بگذرونه
در واقع.
ببینید عزیز اون بر میگرده به مسئله بستگی و وابستگی شما به ایران و خانواده و فامیل و دوستان و آنچه که ایرانیست و در اروپا پیدا نمیشه. ولی بله. اگر مثلا فرض بفرمایید هدفهایی رو از نظر یه مقدار آموختن بیشتر و بهتر زبان یا فرض کنید پیدا کردن یه تخصص هایی که حالا در کار شما کمتر ولی در کار همسرتون خیلی بیشتر پیدا میشه که بلی. تنها این ایام به زنده ماندن نگذشته باشه بلکه با خودش زندگی کردن و رشد رو داشته باشه. خب وقت آدم ممکنه مثلا فرض کنید هنوز تا زمانی که اون چتر حمایتی روش هست بمونه و بعد از اون موقع میتونه بره. ضمناً موارد و مسائل مربوط به ایران به هر حال چیزایی است که درسته که ظاهراً از یه ثباتی برخورداره ولی از نظر دگرگونی های اجتماعی درست مانند زلزله‌ای که تقریباً هیچ علامتی ازش نیست و یه بس و یه دفعه 30 سال هیچ اتفاقی نمیفته و یه دفعه اون اتفاق میفته، ماجرا ایران هم اون هست. به همین جهت که برخی از اوقات میشه نگاه کرد. این که شما من بگید به دلیل تغییرات کنونی نه، ولی میدونید آنچه که ایران رو نگه داشته دو چیزه، یکی ترس، یکی یأسه. ولی از نظر روانی اجتماعی ترس و یأس برای یه مدتی کار میکنه، بعد از این مدتی درست در جهت عکسش مکانیزما به کار میفته. به همین جهت که آدمای ترسود یه جایی میرسه که ای بسا در عمل شجاع‌ترین میشن و آدمای مأیوس آدمی هستن که اون موقع یه تلاش آخر رو برای شکستن اون یأس میکنن و اونا میتونه همیشه موضوع و مسئله باشه و به همین جهت است که شما یه نوع مواظبت و مراقبت هایی میبینید که در حالی که فرض بفرمایید از جانب رهبران سیاسی و مذهبی آنچه که به عنوان اسید پاشی هست مورد اعتراض و انتقاد شدید قرار میگیره، ولی وقتی که مردم میخوان بر علیه این نگاه مثلا تظاهراتی داشته باشن هم مورد مخالفت قرار میگیرن و این نشون دهنده این است که ما در یه جامعه زندگی میکنیم که به اصطلاح پشت و روی همه ماجراها خیلی از اوقات درست عکس همن و ای بسا حرف ها همینجوری زده میشه در حالی که ماجرا اصلا چیز دیگری است و این حالت دوگانگی، اونم دوگانگی در مسیر تضاد و تناقض، خب خیلی میتونه سیستم رو و مردم رو در بلند مدت بریزه. برای اینکه دیگه یه روزی میشه که آدم ها حتی به سلامتیشون و آیندهشون و صلاح و مصلحتشون هم خیلی دیگه فکر نمی کنن. حالا آدم ها از واقعیت و حقیقت دور شدن، رفتن سراغ مصلحت و منفعت، ولی یه روزی هست که مصلحت و منفعت هم دیگه اهمیتی نداره و الا اگر غیر از این بود ما حالتهای فزاینده یا کومولاتیوی که در جنبش‌های اجتماعی یا آنچه که به عنوان رفتار جمعی میشناسیم اتفاق نمی‌افتاد. یعنی یه شرایط نسبتاً با ثبات به نظر میرسه که ادامه پیدا میکنه، ولی اینا در حقیقت اینها صلح‌های مسلحن و به همین جهت هست که همیشه میتونه تفنگ‌های سرازیر سربالا هم بشن. به همین جهت هست که به نظر من صبر کنید. البته کار و حرفه شما، خب نمیخوام بگم این حرف یه ذره خودخواهانه است، بعضی اوقات یه مسئولیت‌هایی هم رو دوش آدم میگذاره، برای که اون چیزی که بیش از همه تو این شرایط کمک میکنه بدون تردید آگاهی به مسائل حقوقی و قانونی. و خب شما به دلیل تحصیل کرده در اونجا یه امکاناتی دارید که علاوه بر این که خادم خودتون باشید، خدمتی هم به جامعه و مخصوصا به عنوان یه زن به زنان بکنید، که چیزی که واقعا مورد تبعیضی به گونه‌ای در اومده که خب اصلا قابل قبول نیست. یعنی جامعه مردان رو از هم میپاشه، اصلا زنان به کنار. یعنی این همه تحقیر، این همه نگاه متفاوت، این همه مادر رو زیر پاش بهش رو گذاشتن ولی خودش رو به آتش کشیدن در بهشت، خب میذاره کار سخت و سنگینی. آخه من
دکتر، حالا که این موضوع به اینه که این تغییرات تو خود شغل من هم صورت میگیره، یعنی در واقع
بفرمایید.
بله، در واقع یه وکیل خانم اونقدی حرمت و جایگاه نداره و به چشم خیلی خیلی وقتا خیلی جاها به یه چشم خیلی بدی بهش نگاه میکنم و اینم تو شغل من خیلی اذیت کننده است.
بله، البته برداشت های قدیمی میدونید جز اون هشتا حقی که خانم ها نداشتن، یکی در حقیقت طلاق بود و یکی جهاد بود و یکی حتی ازدواج بود و یکی وکالت بود و یکی وصایت بود و یکی ولایت بود و تأدیب بود و تسلط بود. اصلا میدونید اینا چیزهایی بود که اون موقع که بنده این کتاب ها رو میخوندم خاطرم هست. حالا همینقدر که شما وکیلی هست، بذارید ازتون یه سوالی بکنم، ما الان قاضی زن داریم یا نه؟
ما قاضی زن به عنوان قاضی نشسته توی شعب خانوادگی داریم، ولی قاضی که مستقل باشه نداریم.
چون من چون گفتم جز اون هشتا حقی که نبود، وصایت و ولایت و جهاد و نکاح و تسلط و طلاق و حتی تأدیب نبود، یعنی ادب کردن هم نبود، ولی قضاوت موضوع جدیتری بود اون زمانی که بنده درگیر این کتاب ها بودم و به همین جهت است که الان هم همطور که شما گفتید این رو با یه تخفیف اونم در جهت کار خانواده که خب به زن و فرزندان بیشتر از مرد مرتبطه اونجا هستن. به هر حال عزیز متوجهم، یعنی اون چیزی که میفرماییدم خودش نقطه است، ولی من با اون فرضی بود که اگر برزم توجه کردید گفتم خدمت خودتون ولی خدمت به دیگرانه و خدمت به دیگران در محیط های اجتماعی یعنی هزینه کردن و تازم به خاطر اون هزینه بیشتر کردن مجازات شدید در شدن، پاداشی درش نیست. بله اسمش خدمت نه. بله هنوز چقدر شما وقت دارید که زیر اون پوشش و اون حال باشید عزیز؟
خدمت
نمی کردم،
دو سال الان
ما مهلت
دارید.
خیلی خب، منم جای شما باشم دو سال یا هم همش یا بیشترش رو صبر میکنم. بذارید ببینیم، مخصوصا گرچه گفتم اینقدر این شکل و فرمای مختلف نظام های اجتماعی پیدا میکنن که برخی از وقت آدم فکر کنه این بر از این تغییر پنجگانه ششمی نیست، یه دفعه ششمی هم سر کلش پیدا میشه. من حقیقتشو به شما میگم، من فکر نمیکردم در ایران جامعه جوان و تحصیل کرده ما یک باره با اون انتخابات همچنان بازی درصدش رو میتونستم بزنم، ولی درصدی که اعلان شده یا گفته شده یا به نظر میرسه به واقعیت نزدیکه همچنان فکر کنن ما میتونیم با تغییر یک نفر یا یک مهره احتمالاً چیزی رو به دست بیاریم. برای من باعث تعجب بود، ولی خب بعدن متاسفانه نتیجه اون چیزی بود که حداقل در این زمینه من حدس می‌زدم، چون تفاوت چندانی نیست. من خاطرم از اون زمانی که 1975 کتاب نوشتم گفتم حزب جمهوری خواه و دموکرات، فکر کنم چیزی بود که یکی میگه ما به شما نون و پنیر و سبزی میدیم، یکی میگه سبزی و نون و پنیر میدیم. خیلی جمهوری خواه و دموکرات در امریکا وقتی مسئله سیاست خارجی و مسئله ملی و امنیتی و اقتصاد کلان میرسه یا حتی بودجه میرسه، شما یه دفعه میبینید همون تفاوت اینه که نون و پنیر و سبزی یا سبزی و نون و پنیر، که البته جای آهنگ آقای داریوش هم خالیه که نون و پنیر و سبزی.
خب من میگم دایتار به خاطر اینکه شاید آگاهی جامعه ما خیلی کمه، یعنی درسته همه چیز توی ایران سیاسی شده، ولی این سیاسی شدنه بر پایه آگاهی صحیح نیست، فقط سیاسی شدنه. ببخشید اینجور صحبت میکنم، توهین نمیخوام بکنم، سیاسی شدن قور زدنیه. فقط همه شکایت میکنن، گلایه میکنن، همه میگن ما ناراضی هستیم، ولی هیچ روش و یعنی هیچ عملکرد سازماندهی شده و بر پایه اطلاعاتی وجود نداره.
بله خب ببینید، در بحث جنبش های اجتماعی یه مرحله اولش اون استرکچر کاندیوسیونس، یعنی ساخت و آمادگی زیربنایی، بعدش استرکچر استرین، فشار زیربنایی، سومی چیزی است که شما میفرمایید جنرالایزد بیلیف، یعنی باور تعمیم یافته. باور تعمیم یافته اولش اینه که اوضاع بده، دوم مسئولینان، سوم راه حل اونه. قسمت اول داره انجام میشه، هم قوری که شما میگید، قسمت دوم که خب مسئول و مسئولین چه هستند و چه هستند و چه باور چه ادعایی، تا این که بعدن برسه به سومی که خب چه باید کرد. اون کاملا معلومه که وجود نداره، حق با شماست، حالا به چه درجه ایم یا حداقل من ازش خبر ندارم، ولی به هر حال به نظر من شما هم صبر کنید، منم حالا یه سفری بیام اروپا هم دیگر ببینیم بعد اون وقت
حتما باید خوش حالیه
درها خوش هاشم با اتون صحبت کرد.
شنگارجمند
بعد از چند پیام با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موبا رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240-0000. Alan Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیه و اولده
اوکی نگو، تنزاگ غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55. 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز
من یک سوالی راجب پسر 5 سالم دارم. در حقیقت 2 سوال دارم. یکی این که ما 2 سال هستش که با آمریکا مهاجرت کردیم و هر دو من و همسرم به فرزند دوم فکر میکنیم، ولی میخواستم بدونم با توجه به اینکه پسرم 5 سالش هستش با و اگر حتی من الانم بخوام دست به کار بشم 6 سال حداقل تفاوت سنی خواهند داشت، شما توصیه میکنید با این تفاوت سنی فرزند دوم را یا نه؟
بذارید من ازتون سوال کنم، شما و همسرتون چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هست، همسرم 7 سال از من بزرگتر هست.
ببینید عزیز، من مطلب رو روشن کنم. ترجیح، انتخاب درست، انتخاب مناسب وقتی است که تعداد بچه‌ها 2 یا 3 تا باشه، نه یکی، نه 4 تا و حتما نه 5. دوم، فاصله بچه‌ها بهتره بین 20 تا 35 ماه باشه. 20 ماهش هم برای مادر درسته، هم برای بچه‌ای که به هر حال به 20 ماهگی رسیده و مراحل خاصی رو پشت سر گذاشته و حالا وارد بستا آبجکت پرمننت از نظر ذهنی و یه ثباتی شده که اون به همش نمیریزه و در حقیقت مثل چهارچرخیست که باد شده و حالا حداقل روی پای خودش ایستاده. و 35 ماه برای که 3 سال نشه، برای اینکه فاصله بیش از 3 سال بچه ها رو در گروه های مختلف قرار ده، مثل میشه دبستانی، دبیرستانی، دانشگاهی، یعنی ما مجبوریم دو جا بچه رو ببریم، قصدم از نظر مدرسه نیست ولی از نظر طبقه بندیه. پس این سر جای خودش هست. اما روزی که به هر دلیلی ما نخواستیم یا نشده یا هر چیزی صاحب فرزند نشدیم و الان یه فرزند 5 ساله داریم، هر دو دلمون میخواد فرزند داشته باشیم، هر دو امکانش رو داریم و شرایط مناسبه، من دلیل نمیدونم که به خاطر ماجرای فقط فاصله سنی ما اون رو کنار بگذاریم. باید بدونیم که درست هست که فاصله سنی وقتی زیاد بشه، بچه ها در دوران کودکی خیلی نقش خواهر و برادر رو و فوایدی که بر اون مترتب هست رو ندارن، ولی در بزرگسالی دارن. یعنی وقتی که فرض کنید پسر دختر شما 36 سالش باشه و پسر خواهرش یا برادرش 30 سالش باشه، تفاوت چندانی با ماجرای دو تا بچه 36 سال و 34 ساله ندارن. بنابراین اصولا و برای پدر و مادر و برای خودشون در بزرگسالی کاملا میتونن مفید و مناسب باشن. فقط در دوران کودکی است که دو تا اشکال است، یکی برای هم نقش مثبت خواهر برادری ندارن، هم یک کمی جدا از هم و متفاوت از هم ویژگی های بچه تک و تنها رو و یا یه نوع جدال میان دو لایه متفاوت رو پیدا میکنن که اگر پدرم در مواظب نباشن مسائل مشکلاتی رو به وجود میاره، ولی نه در حدی که پدر و مادری که دوست دارن صاحب فرزند بشن و امکانات و شرایطش رو دارن این کار رو نکنن. بنابراین اگر شما هر رو دوست دارید و میخواید، اگر فکر میکنید از عهده اداره فرزند دوم بر بیاید، من هیچ دلیل نمیبینم که این فاصله سنی رو دلیل یا به هر حال بهانه‌ای بگیرید برای نداشتن فرزند. نه، باهاتون موافق نیستم، این ترجیح میدم که با وجود که یه قاعده خوبی رعایت نشده، داشتن فرزند که قاعده خیلی بهتری هست رو شما رعایت کن.
درسته. و سوال دیگه من راجع به پسرم در حال حاضر هستش که پسر من تحمل
دختر... شکست و ببخشید پسره پس تو پسر بزرگ
بله. بله پسر من 5 ساله پسرم تحمل شکست و ناکامی رو نداره آقای دکتر، یعنی زمانی که داره لگو بازی میکنه وقتی نمیتونه یه قطعه رو درست بذاره، یا زمانی که داره کفشش رو میپوشه یا حتی دوچرخه سواری میکنه، اگر چیزی گیر میکنه کفشش میاد به تلاش بیشتری هستش که باید به خرج بده، عصبی میشه، اعتراض میکنه و میخواد سری بعض وقت اگر مثلا اسباب بازی کنار دستش باشه اسباب بازیش رو پرت میکنه که من سری میرم و میگم این کارو اجازه نداری بکنی، سعی میکنم قبل از اینکه این کارو بخواد بکنه جلوشو میگیرم، ولی من نمیدونم راه حل مناسب و بهترین کار در برابر عدم تحملش در برابر شکست و ناکامی چی هست؟
ببینید عزیز، اولا پدر و مادر یه اصولی رو باید رعایت کنن که اون کمک میکنه، اگر نکنیم با این مشکلات روبرو میشیم. یک، بچه بین تولد تا 14 ماهگیش احتیاجش نیازش باید بلا فاصله ایمیدیتلی برآورده بشه. بچه حتی قرار نیست یک ثانیه صبر کنه، یعنی ما باید شرایطی رو به وجود بریم که نیاز کودک، خواسته کودک در یک سال اولش تا 14 ماهگیش بلافاصله برآورده بشه. علت چم این است که مغز در اون صورت دره به یک نتیجه گیری حتمی قطعی همه عمر میکنه که آیا جهان جای خوبی است یا بدی است، در اختیار من هست یا نیست، من توانایی رسیدن به آنچه میخوام رو دارم. بنادر مغز، نه اینکه بچه یا کودک یا شیرخواره. پس این مورد اول. بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی پدر و مادر باید در اولین فرصت احتیاج کودک رو برآورده کنن. اون بلا فاصله تبدیل میشه در اولین فرصت، ولی باید اون رو به همون سمت بکشونن. اما از 2 سالگی به بعد، بین 2 تا 5 سالگی، هر زمانی که کودک احتیاجی داره یا خواسته‌ای داره، حتما باید بهش گفت صبر کن. نه صبرم به این صورت که صبر کن، پسرتون میاد پلوتون مثلا وقتی 3 سالش بوده به شما میگه من مدادمو پیدا نمی کنم، میخوام خط بکشم، شما حرفتونه که بگذار من اول یه زنگی به واو بزنم ببینم حالش چطوره، بشم بگم تو چه پسر خوبی بودی، بعد به اون مداد رو میدم. یا بیاد به شما میگه من مثلا آب میخوام، بهش بگید اوکی بذار من برم یه چیز داشتم تو اون اتاق جابجا میکردم، جابجا میکنم برمیگردم بهت میدم، و یک حتما برید و بعد حتما قبل از اینکه او اعتراض کنه برگردید و بهش آب رو بدید. تا به این نتیجه بچه برسه که من با به نوعی صبر و قبول این که لذت به آینده مرتبط و منتقل بشه زندگی میکنم، این اون چیزیست که در مغز کودک میل به رشد و کمال و از جانب دیگه delay gratification تحت این عنوان میشناسیمش، به تأخیر انداختن لذت و پاداش رو میآموزه و این بچه‌ایه که تو زندگیش یاد میگیره صبر کردن رو و قبول کردن که آنچه که میخواد بلافاصله نیست. از طرف دیگه شما و همسرتون باید با او درگیر بازیایی بشید که وقتی واقعا میبازید و یا وقتی که به عمد میبازید بعدن برای خودتون به عنوان برنده جایزه‌ای مساوی برنده، به عنوان بازنده جایزه‌ای مساوی برنده و یا حتی بیشتر از برنده قائل میشه. یعنی فرض بفرمایید من با بچه‌ام اگر بازی میکردم و اونا میبردن میگفتم خیلی خوب شما بردید یه دونه بستنی میخورید، من چون باختم دوتا میخورم و اینا مات و مبهوت به من نگاه میکردن که این دیگه کیه که باخته دوتا میخوره. نتیجتا شما زهر باختن رو ازش میگیرید. یه دلیل این که این برد و باخت برش مهمه اینه که فرزند تکه. چرا؟ برای که همیشه داره خودشو با شما مقایسه میکنه و خودش رو بازنده، ببخشید این لغت رو به کار میبرم چون باز هم بازنده بدبختی میبینه و بنابراین چون همیشه هم امید داره که هرچه زودتر مثل شما بشه، این همونه که سبب میشه ریشتراشو باباشو برداره یه دختر کفش تو پاتو کفش مادرش میکنه یا ماتیکو به سر صورتش میکشه، چون بچه‌ها درست برخلاف ما بزرگا که میخوایم سنمون رو کم کنیم میخوان سنشون رو بیشتر کنن و به قول خانم احسان میخوایم یهو بزرگ بشیم. این یهو بزرگ شدنه مسئله فوق العاده مهمیه که برای بچه به عنوان یه واقعیت است. نتیجتا اون موضوع بگذاریدش با بچه‌های کوچیک‌تر بازی کنه که برنده باشه و بگذاریدش با شما بازی کنه و شما بازنده باشید و به تدریج بهش نشون بدید. این یه دورانی است که بچه‌ها به صورت جدی پشت سر می‌گذارن و خیلی از اوقات هم حتی در عمل مثلا بگید من می‌خوام الان چای درست کنم، خب این آب رو می‌ذاریم جوش میاد، بعد یه دقیقه بعد برگید ببین جوش نیومده، عیبی نداره، یک کمی من و تو یه آهنگ میذاریم و با هم مثلا میرخصیم یا بذار این تیکر بشیم برمیگردیم ببینیم جوش اومد یا نه. خب شما میره چهار دقیقه دیگه میاد جوش اومده، یعنی فرزندتون متوجه میشه که یه چیزی مطابق میلتون نشد و بعدن شد. یعنی در عمل وقتی شما 50 تا 100 تا از این کارا رو هر وقت پیدا میشه یا مثلا تلفن میکنیم میگه ببین مشغوله، خب ما چه میکنیم؟ گوشی رو الان میگذاریم، کی برمیگردیم؟ 3 دقیقه دیگه. خیلی خب الانم 3 دقیقه ببین به ساعت من نگاه کن، این باید از اینجا بره اینجا، من اصلا میدم دست تو، تو وقتی رسید اینجا به من بگو بریم ببینیم حالا تلفن قطع شده آزاد شد یا نشد. خیلی خوب، یعنی ببینید از طریق واقعیت و نشون دادنش این کارو میکنین. من خاطرم از برادر من در بیکرزفیلد بود، ما مثلا از لس آنجلس راه میافتادیم، بعد من میگفتم مثلا اینقدر دیگه میرسیم، وقتی ساعت برسه به اینجا ما میرسیم، بعد مثلا میگفتم خب چقدر دیگه مونده؟ انقدر دیگه مونده. ساعت رو نمیفهمیدن ولی متوجه میشن که دنیا یه واقعیتی داره و ضمناً متوجه میشن باید صبر کنن و متوجه میشن باید انقدر وقت بگذارن تا به اونجا برسه. و اگر من میدیدم دارم زودتر میرسم میبستم سرعتم رو کم میکردم که به موقع برسم، برای که دلم میخواست نشون بدن که این پیش بینی وقتی درست باشه است. یا اگر فرض کنید گرفتار ترافیک میشدیم گفتم ما چرا الان داریم دیر میرسیم؟ برای که دیدید اونجا چقدر سرعت من کم شد، دیدید سرعت من که باید اینجا بود اینجا بود، خب این 10 دقیقه رو ما اونجا کم داریم، پس بنابراین به جای که ساعت 1 برسیم 1:10 دقیقه میرسیم. پس الان یعنی کوشش به جهت نشون دادن واقعیت و از جانب دیگه عادی بودن باختن، اگر اینو یاد بگیرید بردید و الا نگید.
آقای دکتر الان مشکلی هم که داره همین هم هست که واقعیت رو واقعا احساس میکنم نمیخواد بپذیره، مثلا با دوستش داره بازی میکنه، حالا حقیقت اینه که دوستش بلندتر از اونه به خاطر اینکه یک سال از اون بزرگتره یا بعضی از دوستاش کوچیکتر کوتاهتر هستن، ولی این میگه من از همه بلندترم و وقتی بهش میگم پسرم تو از این بلندتر نیستی ولی از این دوستت بلندتر هستی به خاطر اینکه این از تو بزرگتر، این رو نمیخواد راحت بپذیره، این هم باز به دلیل تک فرزند بوده
یه مقدار اونه و بعدم ببینید به این نترسه که اگر من بپذیرم باز کمم یه وزیده. ببینید چرا برخلاف فرض بفرمایید شما میدید پلو رئیستون و شما به شما برمیگرده میگه شما خانم کارتون رو به خوبی انجام ندادی و شما میاد خونه و به همسرتون میگید که رفتم پلو رئیسم گفت شما کارتون رو به خوبی انجام ندید، همسر میگه خب منم که به تو گفتم باید بیشتر وقت بذار، شما جیغتون میره بالا دیگه از تو انتظار نداشتم.
بله.
میدونید یعنی در حال که حرف حسابی هم زدن ولی شما میبینید اینم داره همون حرفی میزنه که رئیستون گفت و اشتباه ما مردم دقیقا همینه که وقتی شما خانم ها میاد شکایت میکنید به جایی که خفه خون بگیریم و بگیم خاک تو سر اون رئیس خودم میرم یه روزی میکشمش و چرا قدر تو رو نمیدونه چرا اینقدر احمق نمیفهمه و در نتیجه شما رو دوست خودم کنیم بلافاصله حقیقت رو میگیم و واقعا به زحمت میفتیم. حالا شما در خصوص فرزندتون دقیقا همین کار میشه، یعنی او به اینجا رسیده که من بازنده بزرگی هستم و به یک باخت دیگه مدتی طول میکشه عزیز. ولی چرا عرض کردم اگر دو سه ماه شما یه 200-300 دفعه نمونه های عملی بهش نشون بدید، نه گفتگو، گفتگو اصلا کار نمیکنه، نمونه های عملی نشون ندید و نشون ندید که باختید، یا مثلا حرف این است که همسرتون میگه رفتم بازی کردم با دوستم شطرنج باختم، باختم رفتم با دوستم صحبت کردم رفتیم فوتبال دیدیم تیم ما باخت اونا برد، باخت ما باخت، حالا من اتفاق میخوام بهشون تلفن کنم بهشون تبریک بگم خوب بازی کرد. ببینید اینا صحبت هایی است که بچه مقدار میشنوه، بعد از این مدتی که عادی شد متوجه میشه باختنم اونقدر ای و ایرادی نداره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم، ممنون از وقتی که
بهم اختصاص دادید. خواهش می‌کنم، تمنام لطف کردید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپریشن.
عزیزم دیپریشن
همون اعلام کرد هر کی دوتا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاد شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسم در لس آنجلس که امشب کلوب روتاری رنچو پارک معمولا از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر برنامه دارن، امشب از ساعت 7 تا 10 این برنامه رو در المپیک کلکشن با صرف شام خواهند داشت و به من هم گفتن که درباره شب عاشقان بیدل باید حرف بزنی. اینی که من رو میرم در باره شب عاشقان بیدل یه صحبتی داشته باشم. همین امشب کلوب روتاری رنج پارک در المپیک کلکشن با صرف شام، اگر لطف میکنید ساعت 7 اگر تشریف بیارید باعث سپاس این دوستان خواهد بود. و دوم کنفرانس کودک درون هست که من از سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانسی است که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100، سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7:10 شب اولین جلسه اون هست، به مدت 8 هفته در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از برنامه‌های خوب و آموزنده‌تون.
لطف دارید.
مرسی. من در رابطه با ریلیشنشیپی که توش هستم سوال داشتم. یه موردی جدیدم پیش اومده که نمیدونم چجوری باش برخورد کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
29.
چه مدتی از همدیگه رو میشناسید؟
1 سال.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از کالیفرنیا.
چه مدتی است امریکا هستید شما؟
14 سال.
و ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون امریکایی هستن.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 برادر دارم که از خودم کوچیک‌تر هستن.
چند تا فرمودی؟
دو تا برادر دارم که از خودم کوچیک‌تر هستن.
ایشون چی؟
ایشون یه خواهر دارن که از خودشون کوچیک‌تره.
بسیار. به من بفرمایید شما چی خوندی، چه می‌کنی؟
من انجینیرینگ خوندم، بعدش هم الان مسترم گرفتم توی بیزنس، اما توی انجینیرینگ فیلد کار میکنم. ایشون هم همینطور.
ازدواج که شما قبلا نکردید؟
من چرا کردم و اومدم اینجا و جدا شدم بلا فاصله، یعنی اصلا ایشون اینجا بودن، شوهر سابق من، اومدم اینجا و مشکل داشتن. من فقط چند ماهی با ایشون توی خونه بودم و جدا شدیم از هم.
میتونم بپرسم شما تحصیلاتتون ایران کرده بودی درسته؟
بله، بچلرم اونجا گرفتم. خب
به من بگید که چرا یه همچین، به خاطر، مجبورم یه حرف بد بزنم، به خاطر اومدن امریکا چرا درگیر اون ازدواج شدی؟
آنستی اینجوری نبوده آقای دکتر. من با اون آقا خیلی کوتاه مدت از راه دور آشنا شدیم، بعد آشنای یکی از دوستان بودن و نمیدونستنم که ایشون مشکل دارن. ما با هم که توی خونه شدیم متوجه شدم، اولا من متوجه نمیشم، فقط فکر میکردم ایشون خیلی عصبانی هستن و چندین بار هم به دامستی بایلم کشیده شد. ازشون خواستم که برن دکتر، رفتن، ولی خیلی اولش مقاومت کردن، رفتن ولی داروهاشون رو نمیخوردن. بعد من باشون که صحبت کردم گفتم اینجوری برای من خطرناکه، برای خودت هم همینطور، ما بهتر جدا بشیم.
نمیفهم شما چرا همچین، شما یه آدمی از راه دور دید، به چه مناسبت قبولش کردی و باورش کردی؟ به خاطر دوستان؟
اونجوری نه، اصلا اینجوری به نظر نمی اومدن که یه چیز اشتباهیه، چون اختلاف سنی اونم کم بود، حدود 3-4 سال از من بزرگتر بودن، درسشون رو خونده بودن، مدرک خوبی داشتن، جوان بودن، اهل چیزی هم یعنی اینجوری که ما شنیدیم و واقعا هم نبودن اهل مثلا کارهای
خاصم. این چیزایی که شما میگید در این حد که عصبانی بودن، چیزی نبود که شما در دوره آشناییتون نخواهید بفهمید یا نفهمید؟
آقای دکتر خیلی کوتاه بود.
کوتاه بودنش کار منه با شما عزیز. میدونید چرا عزیز؟ من علتی که بحثم راجع به گذشته است برای که نگران الانتونم هستم. برای که شما نشون میدید تو ازدواج اول یه اصولی که باید رعایت میکردید نکرد. حالا الان این دومی داستانش چی عزیز؟
ایشون ما الان یک سال با هم دوست هستیم و خیلی هیچ یعنی مشکل خاص عجیب و غریبی نداشتیم و با من خواستن که با من موو بکنن. من 2 ماه پیش رفتم توی خونه جدیدم و بعد از 1 ماه که رفتم از من خواستن اگر میشه ما با هم موو بکنیم، بعد از این البته این 1 سال آشناییمون. بالاخره اوکی شد، گفتم باشه. بعد تازه ایشون چند یعنی یه هفته استش که اومدن. روزی که اومدن و موو کردن به من گفتن که بعد من 1 ماه که متوجه شدم دوست دختر قبلی من درست اومده خونه گرفته نکستور نیبر شما. این خیلی منو ناراحت کرده، اصلا نمیدونم با این چجوری دیل بکنم، چون من قبلا هم بهشون گفتم که من حساسم به این موضوع و لطفا اگه چیزی رو متوجه میشی هایدش نکن، زودتر به من بگو با هم فکر کنیم و موضوعی رو حل بکنیم. بعد اینم به من نگو، من هیچ موقع مناسبی پیدا نکردم که زودتر اینو بهت بگم و این من ناراحت میکنه که چطور تو روز فقط موو ایشون مووین یادشون اومده و به من گفتن که این خانم اینجا هست.
چرا با دوست دختر سابقشون باید رابطه داشته؟
چی فرمودین؟
گفتم چرا رابطه دارن که خبر دارن کجا رفته؟
ایشون نه رابطه مستقیم ندارن، ولی خب ماشین ایشون هستش اونجا و گفتن که تصادفی ایشون رو دیدن یه ماه پیش توی یکی از این کلاب حالا هرچی دیدن و گفت من ازش سوال کردم چون ماشینش اونجا میدیدم حد زدم باید مالیمش، گفتم اونجا چیکار کنم، گفت من الان موو کردم اونجا، گفت من از این طریق میدونم.
چه مدتی با اون خانم بوده؟
به من گفتن که 1 سال با ایشون دیت کردن.
چه مدتی است که ایشون بدون دیت بودن قبل از آشنایی با شما؟
حدود 1 سال دیگه، 1 سال فاصله بود.
یعنی ایشون 1 سال با هیچ کس نبودن؟
نه، گفتن من دوست دختری نگرفتم ولی میت کردم آدمایی رو که خب نشد باشون، با هیچ کی جدی نشدم تو این سال.
خب ایشون درآمد شما اگر 100 دلاره درآمد ایشون چقدره؟
اگه صده اون 250.
آخه این فاصله بذاری سال دیگر بکنم، ایشون نظرش راجع به بچه چیه؟
بچه میخوان که داشته باشیم. منم بهشون گفتم خب من ازتون بزرگترم، همینطورم که تایم میگذره این مسئله سخت‌تر میشه، من نمیدونم اصلا ما بتونیم بچه داشته باشیم یا نه. ایشون گفتن من اینا همه رو میدونم، روش فکر کردم، ما این کام کافی داریم که روتای مختلف رو بگیریم و سعیمون رو بکنیم که بچه داشته باشیم.
به من بفرمایید فاصله شما با دوتا برادراتون چقدره؟
برادر بعدی من حدود 3 سال و برادر آخرم 6-7 سال.
شما که آخه مادریتون کردید دنبال بهانه میگردید بچه دار نشین؟
بله من قبلا اصلا دوست نداشتم بچه داشته.
خب الان هم ایشون رو آوردید برای همین کار. آخه با فاصله 7 سال یه پسر امریکایی که علائم اولیش هم نشون میده خیلی روش روی وفاداریش ای بسا نتونید حساب کنی؟
بله.
یعنی ببینید من ترسم باز شما اگر چون از نظر من ناآگاه شما ایشون رو وردید که 2 سالی بگذره بعد بگید خب دیگه نشون و برسید به همون نتیجهی که میخواستید برسید که خواستم هم ازدواج کنم و بچه دار بشم نشون. این شماره 1. از نظر ایشون با توجه به شرایطی که دارن شاید یه مقدار حالت به هر حال پسری ما پدری دارن و شما هر دوتاشو میخواید، همیشون رو به عنوان پسرتون میخواید هم به عنوان پدرتون. پدرش در جهت توانایی علمی و مالیشه، پسرش در جهت سن و سالشه و اینکه شما با آگاهی هایی که دارید میتونید مانورای خودتون بکنید. ولی اشکال کار این است که بازیاتون به هم نمیخوره. هر دوتا ورزشکار هستید ولی شما فوتبالیستید، ایشون تنیس باز و با توپ و اینام کار دارید. من یکمی نگران این انتخابم و معتقدم به خاطر مبادا به خاطر بچه تصمیم به ازدواج بگیرید و حامله شدن. این اول، سن شما سن نامناسبی هست ولی اگر بچه بیارید تو جدا بشید، شما با ویژگی روانی که دارید میتونید سخت به هم بریزید عزیز. من رو ایشونم خیلی حساب نمی کنم، برای اینکه من متاسفانه در این مدت شاید بشه گفت 40 سال تو امریکا فراوون رابطه های دوستان ایرانی رو به ویژه خانما با آقایون و مخصوصا خانمایی که سنشون حالا یکی دو سال رو میشه فهمید، ولی یه دفعه وقتی میشه 7 سال قصه خیلی جدی تره. دیدم غالبا پایان خوب و خوشی نداشته، یعنی باید کاملا نشون بدید، مطمئن بشید و نشون بدید که ایشون غیر از بقیه است، غیر از بقیه جوانای امریکایی است تو این سن و سال. یعنی اگر اینو بتونید مشخص معین ببینید به من بگید نه این متفاوته، این نمیخوام بگم استثناست ولی جزء 5% 10% دیگری است. در غیر این صورت باز هم یه دونه اشتباه دیگه میشه و اگر با بچه همراه باشه خب پیامدهای بعد منفی داره، ولی اگرم با بچه همراه نباشه شما فرصت بچه دار شدن رو از دست میدید، چون تو از این رابطه بیاد بیرون، اگر بیاد بیرون و برید دوباره یه رابطه دیگه و اون منجر به ازدواج بشه و صاحب فرزند بشه، احتمالاً موضوع منتفی است. من نگرانم شما ناآگاه او رو انتخاب کردید برای این. البته چیزای دیگه هم میشه، چون وقت کمی داره فقط من فهمیدم دو تا چیز خیلی خوبه این آدم چیه.
خیلی اولا که خب من از ظاهرشون خیلی خوشم میاد.
خب این خوش سلیقه نه اصلا این خوش سلیقه بودن شما رو نشون میده نه خوب بودن.
بله. بعد غیر از اون خیلی راحت من میتونم باهاشون صحبت بکنم و کامیونیکیشن داشته باشم راجع به هر موضوعی که هست.
خب آره آره، ولی اون ببینید اون مال امریکایی بودنشونه، چون امریکایی‌ها در گفتگو خیلی خوبن ولی گفتگویی که قبول بکنن نه ها. یعنی ببینید حسن امریکا این است که به دلیل اون زمینه آزادی و آزادگی که داره و بحث تفاوت و اینا رو که میفهمه اتفاقا خیلی هم براش جالب و جاذبه متفاوت، ولی بعد میبینید با وجودی که مثلا 5 دفعه با هم صحبت کردی و کاملا هم اون به این نتیجه رسیده که این درسته اون غلطه، میبینید باز عکسش رو انجام میده برای که باز همون آزادی رو برای خودش هم قائله که با وجودی که نظرش اون موقع یا گفتگوش با شما به اونجا رسید یه کار دیگه بکنه. این موضوعی است که من تو کار روان درمانی تراپی با امریکاییام دیدم. یعنی شما فکر میکنید که قبول کرد و این مثلا قبولم میکنه، ولی بعدا وقتی میرسه به عمل مسئله انتخاب اون زمانش مسئله است نه گفتگوی قبلی. یعنی میخوام به شما بگم اون خیلی نمیتونه موضوع باشه. شاید هم شما یه مقدار سرخوردگیاتون از ایرانیانی است که گفتگوها خیلی به هر حال ساعتی بوده. سومین چیزی که دیگه خوب توشون پیدا میکنی چیه؟
خیلی باهوشه و خیلی هم حالت از اونهایی بوده
آخه با انتخاب بوده. با انتخاب شما که هوش رو نشون نمیده ولی
نه درست درست ولی تو مسائل علمی
نه باشد. حالا به من بگید یکی دو تا عیبش چیه عزیز؟
عیبش اینه که همین که فهمیدین بله وقتی که موقع انتخاب میاد من گاهی وقت احساس میکنم که دقیقا دوباره همون فریدم رو احساس میکنه و تو جهت دیگه میره در اون لحظه و گاهی وقتا واکنش به مسئله خیلی جزئی خیلی شدیده. مثلا وقتی که میخواد یه چیزی رو درست بکنه تحمل نداره، اگه اون پیچ جا نمیده یه دفعه پت میشه اون پیچ. برای من که خب مثلا که این بیگ دیلی نیست، یه کمی نگاه کن نور بندازیم ببینیم چیه، شاید بره تو بخندش میگیره مثلا این کار انجام میده. اینو من میبینم که خیلی زود استرس
استرس دن آدم عصبانیه. ببینید عزیز بعد آدم های باهوش میتونن گرفتار این مسئله بشن. بعدم خطری که وجود داره این است که حالت کودکانه داره، ببینید به همونجا که خدمتتون هستم، شما باید بدین نقش ایشون دوگانه است برای شما، هم پسر خوبی هم پدر خوب. و اینو مواظب باشید، شما شوهر میخواید عزیز، نه پسر میخواید نه پدر. اینو مواظبش باشید و با آهستگی حرکت کنید. حالا اینکه مووینگ کردید مسئله من نیست، کمی هم با یه من همیشه توی سیدیا آوردم که بعد از اینکه از یک کسی خوشتون آمد دیگه دنبال خوبیاش نگردید، برید دنبال عیباش، چون اون عیباست که رابطه رو از پا در میاره. و به همین جهت که یه ذره با یه دقت بدبینی بهش نگاه کنید و ببینید آیا درسته یا نه. و تا زمانی که مطمئن نشدید و تفاوت آشکار او رو با بقیه ندیدید، که من نمیبینم با حرفاتون، چون معمولا ایشون بچه اولم بوده، عصبانی هم بار اومده و بعدم پشت سرش دختر بوده اینا، بعدم آمده یه امریکایی در امریکا، وقتی دنبال ایرانی میره یه ذره جای سوال داره، امیدوارم به دوستان ایرانی بر نخوره. یعنی چرایی رو باید برای من توضیح بده، اونم با یه فاصله سنی اینگونه. اینه که به هر حال آهسته حرکت کنید، اگرم مطلبی بود بعدم خوشحال میشم وقتی صحبت کنیم، چون من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، مرسی، منم همینطور. خدا
شما نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین و